اینجا رادیو فردای اقتصاد. روزتون بخیر. در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران، خیابان الوند، استدیوی فردای اقتصاد با رادیو فردای اقتصاد. خوش آمدید خانم ها آقایان. فردای اقتصاد امروز رو با من علی تسلیمی
و من فاطمه رجبی.
لطفاً شنونده باشید.
امیر عبداللهیان: آماده ایم با حفظ خطوط قرمز بر مبنای سند سپتامبر مذاکره کنیم. خبرهای خوب برای تولید کننده های رمزارز: کاهش تعرفه برق ماینینگ ابلاغ شد. وزیر اقتصاد هم گفت امکان استخراج رسمی رمزارز وجود دارد. مخالفت وزارت راه و شهرسازی با خانه های 25 متری. سخنگوی اسبق وزارت سمت: سایپا عمدن خودروی شاهین را به مردم تحویل نمی دهد. بالاخره ال نینو به ایران می آید یا نه؟ اینترنت ویژه برای رونالدو و دوستان. سفیر ایران در قطر: در مراحل نهایی اجرای توافق تبادل زندانیان با آمریکا هستیم.
ضربان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد.
سلام، وقت بخیر خانم ها آقایان. با 43 اپیزود از رادیو فردای اقتصاد در 21 روز از شهریور ماه همراه شما ایم. سلام ویژه به شمایی که به صورت زنده از تلگرام فردای اقتصاد شنونده مایید و سلام به شمایی که در یوتیوب دارید رادیو فردای اقتصاد رو میبینید و میشنوید. امروز هم مثل هر روز با سروش بهرامی در آغاز این اپیزود میریم سراغ آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز. سلام سروش.
سلام، عصرتون بخیر.
عصر شما هم بخیر.
قربون شما. خب بازار سرمایه امروز یه روز کسل کننده دیگر رو سپری کرد، هرچند یه مقدار شرایطش بهتر بود نسبت به روزهای گذشته.
مگه نگفتن با خبر گشایش کریدور لاچین بین آذربایجان و ارمنستان یهو سهامدارا تصمیم گرفتن؟ والله
این حرفا رو میزنن دیگه. کلا وقتی بازار میریزه دنبال یه بهونه انگار بگن تقصیر این
مگه ریخت.
آره دیگه، روز اول دومشنبه یک شنبه که بازاریخ میگفتن به خاطر درگیری‌ها بین ارمنستان و آذربایجان. البته بیشتر فاز شوخی خنده داره دیگه.
مثلا باز یه کمی
بهتر شد. بازار مثبت بود. آره اتفاق همراه هم میشه بازار با این خبره، حالا اینکه واقعا تاثیر داره یا نه، ولی میگم بیشتر یه فاز طنز داره این قضیه، برای اینکه بگم بازار حالا هر دلیلی داره میریزه. اما بازار امروز میگم یه مقدار شرایط بهتر بود، حداقل رنگ نمادها یه کمی مخصوصا اولای بازار سبزتر بود. گروه خودروی خوب بود. گروه خودروی با توجه به اینکه خبرای اومد که احتمال داره افزایش نرخ بگیرن خودروسازا، حتی گفته میشه بعضی از دعوتنامه هایی که توی یکی دو روز گذشته برای مشتری رفته یه افزایش قیمتی توی قیمتهای کارخونه داشتن و نشون میده که انگار شورای رقابت مجوزهایی داره صادر میکنه برای خودروسازا که افزایش نرخاشون رو بگیرن. گروه خودروی امروز بهتر بود، اما بازمون قدرتی نبود که شاید خیلی انتظار میرفت و یک رکودی و یک بیرمقی همچنان توی بازار سرمایه مثل بازارهای دیگه حاکمه، هرچند که ما از اون از سمت دیگه فروشنده قدرتمندی هم نمیبینیم توی بازار و این خودش نکته مثبتی. ارزش معاملات اما همچنان خیلی خوب نیست، یک کمی بهتر از روز گذشته بود. امروز اومد 4100 میلیارد تومان، اما خب نسبت به اون اعداد بالایی که روزهای قبل‌تر داشت خب وضعیت ضعیف‌تری داره. با وجود اینکه بازار سبز ما یک خروج پولی داریم و امروز هم 204 میلیارد تومان خواهیم می‌کنم خروج پول اتفاق افتاد از بازار، و خب به کلیه این متغیرها و پارامترها رو کنار هم دیگه که می‌ذاریم نشون میده که بازار انگار توی یک فاز فعلا استراحت زمانی داره طی می‌کنه. مسیرش مسیر خونسایی، خیلی نوسانه قدرتمندی نداره تا اینکه به هر حال یک محرک مهم و قدرتمند بتونه بازار رو دوباره تکون بده.
بسیار عالی. طلا و ارز، اول ارز رو بگو.
آره ارز، و امروز ارز یکم روندش متغیر بود. اول معاملات که شروع کرد تا حوالی میشه گفت 49450 تومان هم پایین اومد. روز گذشته که با هم حرف می‌زدیم حوالی 49700 تومان بود. دلیل اصلی هم به خاطر حالا خبرهای مثبتی بود که توی حوزه میشه گفت سیاسی به نظر میاد، حالا داره منتشر میشه. اصل ماجرا برگشت به اینکه خب تو نشست شورای حکامی که روز گذشته برگزار شد در نهایت علیه ایران قطعنامه‌ای صادر نشد و به هر حال این موضوع خودش یکی از عوامل مهمی بود که کاهش قیمت دلار رو داشته باشیم. از یه سمت دیگه آسوسییتد پرس اومد یک خبری منتشر کرد و مدعی شد که دولت بایدن، حالا من میخوام خبرارو رو بگم دست و پا میلرزه،
نه اینو بگو،
اینو میگم، آره، مدعی شد که دولت بایدن اومده یک معافیت تحریمی به ایران داده.
خب همین دیشب خبرش اومد همه یعنی من خودم فکر میکردم امروز دلار بریزه.
آره خب دلار هم اومد پایین دیگه، میگم تا 49400 اینا اومدی حدوداً 300 تومانی قیمتش کاهش پیدا کرد. بعدش خود وزارت خارجه آمریکا اومد گفت که نه، ما معافیت تحریمی ندادیم، صرفاً یک مجوزی دادیم برای انتقال پول. و این خبر که اومد دوباره
واژه‌ها بیشتر آره
دقیقاً حالا به هر حال اتفاقی بود، اتفاق مثبتی هست و نشون میده که یک توافقاتی هرچند کوچیک داره صورت میگیره. الان حدوداً 49600 تومان دلار داره نوسان
و خب کنه. انتظار میره که هر مرحله این توافق عملی بشه، یعنی پول واریز بشه، تبادلی که باید انجام بشه انجام بشه، این باز تاثیر داشته
میتونه
باشه.
تاثیر داشته میتونه باشه چون تاثیرش هم همین که دلار ثبات داره نشون میده تاثیر داره، چون ما اگه روند تورم رو در نظر بگیریم از ابتدای سال، اگه دلار رو صرفا یک کالا هم بخوایم در نظر بگیریم، ما 2% باید افزایش قیمت میداشت دیگه، ولی نسبت به اول سال تغییر خاصی نداشته و همین ثبات نشون میده که یه اتفاقای مثبتی داره.
متشکرم. طلا خیلی
طلا 18,2,331,000 تومان، سکه امامی هم 27,860,000 تومان در حال نوسان.
متشکرم. امروز بلافاصله بعد از تو سروش میپردازیم به خبرهای شرکتی با هانه پاکمند. با تو خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
خبرهای شرکتی رو داریم با هانه پاکمند. خوش آمدید خانم پاکمند. بعد
سلام، عصرتون بخیر.
چند روز مرخصی؟ خوبین؟
ممنونم، سلامت باشید.
در خدمتتونیم، بفرمایید.
امروز گروه بهمن اعلام کرد پیرو خبری که حالا قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم که سهام ایران خودرو رو از بانک صادرات خریداری کرده، امروز اعلام کرد که 40% از این مبلغ رو نقد پرداخت کرده و مابقی رو اقساطی پرداخت میکنه و تا زمانی که آخرین قسط رو پرداخت کنه سهام بانک، سهام ایران خودرو نزد بانک صادرات باقی میمونه.
خب
شرکت صنایع مادیران امروز بیان کرد برای تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز خودش برای خرید حالا قطعات تلویزیون و یه سری قطعاتی که اعلام کرده 600 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر میخواد بکنه.
بله.
تامین سرمایه خلیج فارس اعلام کرد که موافقت اصولی برای تأسیس صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی رو دریافت کرده. خبر بعدی هم برمیگرده به تامین سرمایه بانک ملت که گزارش عملکرد خودش رو منتشر کرده و توی این گزارش عملکرد بیان شده این تامین سرمایه توی 6 ماهه منتهی به تیر 1402 حدود 504 میلیارد تومان سود ساخته. شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریای بندر از حضور توی مناقصه عمومی خبر داده که حالا یه سری مراحله واگذاری راهبری و نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو در استان بوشهر میخواد اتفاق بیفته. خبر بعدی هم پتروشیمی پردیس اعلام کرد که در خصوص تغییر نرخ گاز خوراک و سوخت، حالا تا زمانی که این یه نامه ای رو منتشر کردن، تا زمان این نامه از طرف اداره گاز استان بوشهر هیچ تغییری توی نرخ خوراک و سوختشون اتفاق نیفتاده. و در نهایت هم آخرین خبرمون همینه که شرکت صنایع ریختگری ایران اعلام کرد که محصولاتی که میخواد به شرکت بهمن موتور به فروش برسونه 39% افزایش نرخ داشتن. همین.
متشکرم هانا پاکمند، با خبرهای شرکتی با خدا
خسته نباشید.
شما هم همینطور. و وقتشه که بریم و ببینیم فاطمه رجبی مشروح خبرهایی که سرخطاشون رو برامون خوند چیست؟
یکم نهاد و گذاری جملت هم ایراد داشت. فاطمه رجبی مشروح خبرهایی که برامون خوند چیست؟ یکم
نه چیز دیگه، محاوره است دیگه، ما که اینجا
چیست ما میگیم تو محاوره چیه مثلا؟
نه
بعدن بذار، بعدن
نه بذار من توضیح بدم، چون ممکنه یه دی دیگه هم از این ایرادات بنی اسرائیلی بخوان بگیرن. در اجرای رادیویی ما کلامی داریم بین محاوره و در واقع زبان معیار پس میتونیم به وقتش هر اشوگری که لازم باشه
هر جا هر چی گفتیم و بندازیم گردن این زبان و به ایرادا هم که بگیم ایراد بنی اسرائیل. من خبرها رو زود و تند و سریع شروع میکنم. صحبت های وزیر امور خارجه کشورمون آقای حسین امیر عبداللهیان مورد توجه رسانه ها قرار گرفت در رابطه با اینکه اگر خطوط قرمز ما حفظ بشه برای احقاق حقوق حقه ملت ایران و لغو تحریم ها بر مبنای سند سپتامبر مذاکره میکنیم. خب اینا خبرای مهمی بن این حرف مهمی به نظر میاد، اما یادمون نمیره که کمی پیش وقتی همین آقای امیر عبداللهیان اشاره کردن به همین موضوع، بعدتر سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بودن که نه، حالا سند سپتامبر هم همچین اتفاق جدیدی نیست، بلکه شهریور ماه سال گذشته قبل از شروع نارامی ها در ایران این سند تا اندازه آماده شده بود و موضوع جدیدی نیست. اما میبینیم که خب باز در صحبت‌های دیگه روی این سند تاکید میشه. حالا ممکنه اتفاقات مختلف باشه، ممکنه که اصلا تلاش بشه، حالا ما اینا رو میتونیم با آیسان تنها دربارش صحبت بکنیم که آیا داره تلاش میشه حالا مثلا عبارت سند سپتامبر جایگزین عباراتی مثلا مانند برجام و توافق اینا بشه، یا اینکه نه واقعا داره اتفاق یعنی اتفاق فقط در عرصه ادبیات دیپلماتیک ایران هست، یا اینکه این اتفاق واقعا اتفاق مهم و تاثیرگذاریه. خبر دیگه کاهش نرخ تعرفه برق مصرفی برای استخراج رمزارز. مصوبه این موضوع اواخر مرداد ماه اصلاح شد، حالا از سوی توانیر ابلاغ شده. بر اساس ابلاغیه توانیر بهای برق مصرفی مراکز استخراج ماینینگ به 26257 ریال برای هر کیلووات ساعت رسیده. نرخ جدید برق مصرفی ماینینگ برای 3 ماه و از تاریخ 28 مرداد تا 28 آبان امسال در نظر گرفته شده. خب این خبر خوبیه برای کسایی که حالا برای افراد و جاهایی که کلن مجموعه هایی که توی این بخش فعالیت میکنن که خب با کاهش تعرفه مواجه شده. جالب اینه آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هم گفته که در استخراج رمزارز الان انقدر با مشکل و مانع مواجهه که عملا ما امکان ماینینگی تو کشورمون نداریم و اینکه نمیتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. آقای خاندوزی این حرفا رو توی یه نشست خبری گفته و البته این نشست نکته های مهم دیگه هم داشته، از جمله اشاره به پول های بلوکه شده ایران تو کشورهای دیگه مخصوصا کره و ترکیه و عراق، که آقای خاندوزی گفته آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران تو کشورهای مختلف مشخصا در این سه کشور تازگی ها به سرانجام رسیده و فرایند اجرا و انتقال این پول هم توسط کشورهای اطراف تو دستور کار. اوایل مهر ماه وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جزئیات دقیقی از میزان این پول ها ارائه میکنن. یادمون نمیره که طی هفته های اخیر بارها تاکید شده که ایران دیگه به اون معنا پول بلوکه شده تو جایی نداره. بله. این عبارت به اون معنا خیلی مهمه، چون یه بار دربارش صحبت کردیم. خبر دیگه برمیگرده به در واقع یه جور واکنشیه نسبت به خبر جنجالی دیروز. معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در این حال که رد کرده عرضه خونه‌های 25 تا 35 متری رو به عنوان سیاست این وزارت خونه، گفته که این پیشنهادی بوده برای هتل آپارتمان، اصلا برای خونه و اینا نبوده، بلکه ما برای طراحی هایی که مربوط به خونه ها باشه در واقع فاکتورهای ایرانی و اسلامی و خانوادگی و فرهنگی و اینها رو همه رو در نظر میگیریم. جالب اینه که رئیس شورای شهر تهران هم از اون بر گفته که آقا ما اصلا به این خونه‌های 25 سیمتری پروانه ساخت نمیدیم. جالب اینه که خیلی‌ها توی شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این حرف رئیس شورای شهر گفته بودن که خب یه نفر وردار فضای داخلی خونه‌شو 3 تا 25 متر در بیاره اجاره بده، شما مثلا می‌خواید چیکار بکنید؟ یه سری از این حرفا که حالا خب میشه کاری کرد، اما ماجرا چیز دیگه. بعدتر یه سری حاشیه دیگه هم رو اون خبر دیروز اومد که گفته میشد این طرحی که منتشر شده در واقع مال اسکان موقت تو ترکیه بوده، طرحی بوده پیشنهادی برای اونجا که تازه ارزونتر از این طرح تو ایران هم در میومد. اونجا در میومد مثلا 200 میلیون، اینجا در میومد 500 میلیون. یعنی نه تنها برای اسکان موقت زلزله زده ها اسکان 2 ساله 3 ساله بوده، بلکه خیلی هم ارزونتر در میومد. خلاصه حاشیه ها و ماجرا ادامه داره.
دست یکی گفته چیکار کنیم بیایم. خب
در واقع طرحه یه جورایی حالا یه جایی پیشنهاد شده دیگه، هزار تا صاحب پیدا کرده.
من تو ترافیک برگشت هم داشتم رادیو گوش میکردم، البته صدا رو متعلق به سازمان صدا و سیما، دیدم تو خبر خیلی با حالت تمسخرآمیزی باید مرکز خبر برخورد کرده با این خبر، یعنی موضع اونها هم موضع در واقع در
همواره این دست خونه ها که خب تو فرهنگ عامه به عنوان خونه مجردی شناخته میشن که در واقع خب واقعا میدونیم 25 متر حداقل همونطور که دیروز بحث کردیم طبق دستکم فرهنگ ما محل زندگی خانواده نیست.
البته با افزایش هزینه ها به این سمت
هم میریم. ببین اینکه مجبور باشیم یا نباشیم یک بحثه، اینکه اصلا اونجا محیط مناسبی برای رشد و نمو بچه باشه، مثلا یک مثلا زوج بتونن توی اون خونه با حضور بچه آرامش داشته باشن، مثلا بچه دائم داره تو گوشه اینا جیغ میکشه، یعنی خود بچه یه فضا، یعنی میخوام بگم اینکه مجبور باشه کسی با اینکه خب چیز مناسبی باشه زمین تا آسمون فرق میکنه. اما این حالا این جنجال دیروز بود، جنجال امروز مال النینوه. حالا النینو چیه؟ النینو رو نشنیده بودی؟
چرا ولی یادم نیست
آشناست. آره. یکی دو سال پیشم دوباره داغ شد اینکه در واقع ایران قراره که با النینو روبرو بشه. ما یکی دو سال پیش اینو شنیدیم، یه جور در واقع نوسان آب و هوایی و حالت بین در واقع یک حجم عظیم بارش و سیل و طوفان و ایناست که به شکل یک سامانه در واقع ورود پیدا میکنه
که همینطور از سمت غربم فکر کنم داره در میاد.
حالا سخنگوی صنعت آب گفته که تو پاییز و زمستون پیش رو به جز جنوب و جنوب شرق ایران که شرایط بارشی نرمال و یک کمی بالاتر از نرمال دارن، بقیه بخش‌های کشور با افزایش بارش و شرایط فوق نرمال روبرو خواهند شد.
یعنی بسیار
اگه یادت باشه تو اون نوروز مصیبت باری که
سیل
اون سیلاب ها اومد، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم نوروز 98 بود،
شیراز بود.
بله نوروز 98 بود و اون مصیبت ها که من اون موقع هم گفتم مثلا النینو اومده به ایران. الان هم سخنگوی صنعت آب دوباره این موضوع رو مطرح کرده، اما از اون طرف سازمان هواشناسی گفته قرار نیست النینو بیاد ایران، این حرفا رو نزنین مردم بترسن. پدیدهش قراره تو اقیانوس آرام شکل بگیره که تقریبا 20,000 کیلومتر با کشور ما فاصله داره. بعد ولی خب خیلی عجیبه اینجور کارا، رسانه ها صحبت های این در واقع سخنگوی سازمان هواشناسی رو منتشر کردن، خیلی عجیبه. ایشون گفته که نباید بی‌دلیل مردم رو نگران بکنیم، شاهد نیست که وارد دوره النینو خواهیم شد، اما ایران با این در واقع از لحاظ منطقی به اصطلاح دورپیونده با این پدیده. خیلی عجیبه که یعنی در واقع موضوع عجیبیه، کاش توضیح بدن که مثلا دورپیوند یعنی چی، یعنی مثلا ما تحت تاثیر غیر مستقیم نتایج این ماجرا خواهیم بود یا نه. اتفاقا دیروز امروز روزنامه شرق در تیتر یک خودش به این ماجرا پرداخته بود و گفته بود که کشورهای توسعه یافته چطور درگیر همین النینو خواهند شد و این روی اقتصاد کل جهان تاثیر میذاره.
اینقدر شدیده این پدیده، کاش یک کارشناس هواشناسی رو امروز میگفتیم هماهنگ می‌کردیم که
ببین کارشناس هواشناسی شاید نتونه در رابطه با تاثیر اقتصادی و کلان این ماجرا،
نه 100% همون ابعاد هواشناسیشو برامون بگه، بعد ما خودمون بچهای تحلیل داریم میایم ابعاد
اقتصادی
کارو در میاد.
حالا میگم خوندن گزارش یک روزنامه شرق هم خالی از لطف نیست، بخش عمدش هم ترجمه است اما چیز خوندنیه. خبر با مزه من بگم و تموم. افزایش جریمه تخلف باز کردن ناگهانی در خود رو تو مهر ماه.
یعنی چی؟
اگه یه هوی در ماشین تو واکنی، موتور بزنه، ماشین دیگه بزنه، این اتفاقا بیفته، جریمت میکنن، جریمت هم بیشتر میشه. چرا حالا تو مهر ماه؟ برای اینکه رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران گفته که این سرویس مدرسه ها که شروع میشن اولا تا یادشون دوباره بیاد قبل تابستون داشتن چیکار میکردن، حواسشون نیست بچه رو کجا پیاده میکنن، حواسشون نیست که مراقبت بکنن که کسی رد میشه، ماشینی رد میشه نمیشه، از سمت درست بچه پیاده میشه نمیشه، و این نه تنها فاجعه رو برای خود بچه ها ایجاد میکنه بلکه خب دیگران رو هم تهدید میکنه. برای همین حالا میخوان که یه فکری بکنن در این زمینه.
بسیار عالی، متشکرم خانم رجبی از خبرهاتون. از مشتبه نظری دعوت میکنم که جلوس کنند بر جایگاه بلندشون. بسیار عالی. آقای نظری چه گزارشی دارین برامون از اقتصاد کلان؟ خطتون بسته است، اگر اجازه بدین بچه ها خطتون رو باز کنن. خانم رجبی، آقای نظری اومدن.
سلام آقای مشتبه نظری.
الان خطتون باز.
سلام، عصرتون بخیر. والا امروز دیدم یکی از خبرهای اقتصادی که خیلی مورد توجه قرار گرفته بود.
مورد توجه کی؟
حالا توی شبکه های اجتماعی و در واقع رسانه ها، این بحث مالیات مقطوع اصناف مختلف بود که سرش بحث بود که حالا بر اساس حالا یه قوانین در واقع تبصره 100 و اینا، ماده 100 البته فکر می‌کنم، مثلا چجوری اصنافی که زیر یه مقداری خلاصه درآمد دارن اینا چقدر باید مالیات مقطوع بدن که خیلی تفاوت زیاد بود و اینا. حالا من داشتم فهم می‌کردم به سیری که دنیا توی در واقع ترکیب مالیاتش تو چند دهه اخیر طی کرده و این وضعیت فعلی ما که هنوز مثلا یه ده باید بشینن برای تک تک اصناف، برای تک تک شغلا، نمیدونم انواع درآمد میشینن مثلا درصد مالیات تعیین میکنن یا مالیات مقطوع. ببین سیری که طی شده این بوده که کم کم همه چی به سمت یه سری در واقع مالیات عمومی بره که دیگه هم راه فرارش کمتر باشه هم در واقع تبعیض و اون فسادی که توش ایجاد میشه. مثلا
آره
مثلا تو حوزه کالا به جایی که حالا بیایم دونه دونه کالاها رو تعیین کنیم این کالا اینقدر درصد مالیات اون کالا اونقدر درصد اینا، کم کم دنیا به خصوص حالا اروپا رفته به سمت مالیات بر ارزش افزوده یا وات که این میاد روی تمام کالاها اعمال میشه. حالا ما هم داریم یه نوعی از اون رو، ولی اونجا عملا کاملا جای مالیات برای کالا رو تا حد خوبی گرفته و حجم بالایی از در واقع مالیات دولت‌ها
خب
از اونجا میاد.
به میگی که چطوری این میتونه در تو با اصنافی که خدمات میدن مثلا پزشکا،
حالا اینو میخوام تو بخش بگم که حالا از بخش درآمد هم مثلا اگه که قبلا اینجوری بوده که حالا میرفتن از هر شرکت خاصی میخواستن از سودش مالیات بگیرن یا از هر شغل خاصی، حالا یه PIT یا مالیات بر درآمد تعریف شده که این دیگه کار نداره شما مالیات تو از کجا در میاره، تهش حالا هر درآمدی داری حالا بر اساس سطوح درآمدی یه درصدی مالیات کم میشه. یعنی بس اینه که تنها روش تبعیض بین افراد مختلف که چقدر مالیات بدن خود اون سطح درآمده باشه،
ربطی به سنفشون نداره،
اینکه حالا چه جوری به دست اومده و اینا نباشه. اینجوری هم
سنف همین دقیقا دیگه به صنف یعنی ربطی پیدا نکرد.
آره دیگه، البته یه چیزی رو فکر میکنم مشتبه واضح توضیح نداد، این قضیه ماده 100 و این قضیه شو گفتی که اینجوریه که شما از یه حدی به پایین کلا معاف از مالیاتی، دوباره از یه حدی به پایین یه مالیات مقطوعی برات تعیین میشه، اما این مالیات پروتکلی داره برای خود صنف شما.
بله
مثلا کیف و کفشی اگه باشی یه جوری باهات حساب کتاب میکنن، دکتر باشی یه جوری باهات حساب
کتاب رو تعیین میکنه، اون وقت دولت یا اصناف با همکاری دولت
فکر میکنم این جزئیات دیگه سازمان امور مالیاتی باشه.
آره سازمان امور مالیاتی اینو ابلاغ میکنه همش.
درست.
آره یعنی یه بحث اینه که حالا تو بقیه حوزه ما اینو داریم، ما مثلا تو حوزه تجارت هم هنوز یه مالیات بر وارداتی داریم یا همون تعرفه که عجیب غریب برای هر در واقع قلم ریز کالا مثلا یه تعرفه مشخص شده، در حالی که خب تو خیلی از دنیا تعرفه دیگه اینجوری نیست، مثلا یه حجم بالای کالا بالاخره یه درصد مشخصی دارن و حتی درصد هم خیلی پایین‌تره. و یعنی یه نکته‌ای که به ذهنم رسید در مورد این خبر این بود که
حالا خب من سوالم اینه که نکته‌م اینه که شاید در رابطه با حالا واردات کالا مثلا ما بتونیم یه همچین چیزی رو بگیم که خب بالاخره دولت با خودش میگه که اون کسی که مثلا حالا شاید یه چیزی میاره که بیشتر بهش نیاز داریم با توجه به حجم تولید خودش در داخل، یعنی یه جور مثلا ابزار سیاست‌گذاری باشه، مثلا ابزار رگولاتوری باشه،
میتونه یه منطق نمایی بکنه مثلا.
آره مثلا اینکه بگه که یک بهانه‌ای براش داشته باشه، ولی برای درآمد باز خیلی عجیب به نظر میرسه، چون که مثلا چه فرقی میکنه که شما دکتری مثلا بیشتر پول در میاری یا مثلا کفش فروشی بیشتر پول در میاری، خیاطی نمیدونم. شاید
استدلال چیه مجتبا میدونی؟
فهم میکنم صرفا این سری استدلال ارزشی به قول معروف باید پشت کار باشه، یعنی بگن آره. که شاید ارزش یه صرف بالاتره یا مثلا نمیدونم،
ولی در عمل میدونی اتفاقی که ممکنه بیفته چیه؟ اتفاقی که ممکنه بیفته لابیه، یعنی اینکه کدوم صنف
لابی قوی تری
آره سنبه پرزورتری شاید داره، کدوم صنف مثلا
حالا عدداشون هم داری که این آره. اصناف به چه شکله؟
من دارم.
بله بفرمایید.
چون از مشتبه پرسیدی خود مشتبه بهت میگه.
حالا بگین شما دیگه.
لفظ شما اومد. نداره من دارم.
خیلی خوب. حالا
نه این به خاطر اینکه این تصویر خیلی تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و خیلی ها داشتن مقایسه میکردن که
خب بذارین من برام سراغش. این عددا رو توضیح میدین، سه تا عدد نمایش داده شده بالای هر شغلی، درست میگم؟
بله.
عددا این... یکیش مال سال 99، یکیش مال سال 1400، یکی 1401. ولی این عدد مثلا 1401 صنف کیف و کفش که 60 نوشته شده، این 60 چیه؟
خب ببین اینو ما اینجا توی توضیح نمودار میبینیم، نوشته که مبنای محاسبش میلیون ریاله. آها. یعنی این که مثلا کیف و کفش در سال 1401 60 میلیون ریال براشون تعیین سرانه در واقع مالیات
6 میلیون تومان
آره ماده صدشون بوده. این به این معنی نیست که انقدر دادن ها. این به این معنیه که انقدر سرانش بوده، یعنی اینا یه حساب کتاب کردن گفتن که انقدر کفش فروش داریم، اینا نفری مثلا این مجموعش باید بشه اینو تقسیم بکنم، مثلا نفری مثلا شد میانگین اینا انقدر باید مثلا مالیات بدن.
حالا بریم دوباره سراغ نمودارها. بیشترین متعلق به یه بار دیگه اگر بیارینش،
متعلق به گروه پزشکی، پزشکان بله. و دندان پزشکان.
یعنی پزشکان مالیات بیشتری میدن؟
بله.
عجب.
بله.
برای همین کارت خان نمیذارن؟
خب دارن میذارن، ما نمیخوایم اینجا بگیم که پزشکان کار همشون اینطور نیست.
نه،
تعداد زیادی از پزشکا کارت خان میذارن و تعداد زیادی از پزشکان دارن دیگه کم
میخوام
کم
دوباره
کارت
یه چیزی شما همیشه میگی برآورده جزء به کل میکنی.
ما همیشه میگیم که شما استقراء جزء به کل میکنی، تعمیم میدی.
تعمیم میدم. تعمیم من میگه که در 6 ماه اخیر تقریبا دکتری ندیدم که کارت خان رو میز بذاره. بعد از پزشکان و دندان پزشکان هم نمایشگاه های خودرو بیشتر مالیات بهشون تعلق گرفته و بعد از اون فکر میکنم رستوران و کافه و طلا جواهری ها توی یه لول باشن و بعدش قنادی ها. جالب بود.
خب میخوای حالا که بیشتری ها رو گفتی کمترین هم بگو دیگه.
کمترین کیان؟
کمترین لوازم تحریری فروش های بنده خدا.
چرا؟ چون کار فرهنگی میکنن؟
نه شاید واقعا دیگه مردم پول ندارن لوازم تحریر بخن، کم شده و واقعا هم حالا به لوازم تحریر با کیف و کفش و دندون و اینا قابل مقایسه نیست دیگه، طبیعیه. ولی خب گفتیم که بیشترین رو گفتیم، کمترین هم بگیم.
بسیار عالی، متشکرم خانم رجبی، متشکرم مشتبه نظری از گزارشت. باید خدافظی میکنیم. ترند های فضای مجازی،
من یکی دو تا کوچیک میگم چیزایی که بهش توجه شد، بعد یه دونه رو یه کمی بست میدم به رسم چند روز و هفته اخیرمون. یکیش همین صحبت آقای امید قالیباف سخنگوی اسبق وزارت سمته که گفته که سایپا از قصد شاهینو خودروی شاهینو به مردم نمیده و گفته که باید نهادهای مسئول ورود بکنن، میخواد که در واقع یه جورایی برای موجب بی‌ثباتی تو بازار میخواد بشه.
حالا ندادم نداد، چیزی از دست ندادن مردم.
حالا من که میدونم این صحبت شما به خاطر کلکل با سروش بهرامی
بنده خدا، به خاطر اینکه نشستم پشت شاهین
همون
و احساس میکردم موتورسیکلتی که تو اتوبان داره میره صدای موتور کمتری میشنوه با کاسکتش تا منی که توی خودرو هم.
مراتب انتقاد شما رو به خودروسازی سایپا اعلام میکنم. این صحبت های آقای امید قالیباف خیلی با واکنش مواجه شد. خیلی اومدن گفتن حالا چی شده، رفتی سراغ شاهین، چرا داری شاهین رو میگی، چرا بقیه رو نمیگی؟ تا بوده همین بوده. اشاره شد به چند تا مثلا موردی که گفته میشد مثلا 206 نمیان تو بازار به خاطر اینکه مثلا یه قطعه از ای سی یو شون نیست و خیلی حرف و حدیثای داشت و سر درد دل خیلی ها رو باز کرد. خبر دیگه در واقع که خیلی مورد توجه قرار گرفت این بود که مدیر عامل پرسپولیس گفت اینترنت نامحدود و رایگان برای بازیکن‌های النصر داریم. حالا این چرا تو شبکه اجتماعی مهمه؟
چرا؟
چون مدت زیادیه که خیلی ها میگن رونالدو میاد ایران بعد چه جور از کجا فیلتر شکن گیر بیاره، بعد در به در بره دنبال فیلتر شکن و ایجنتش براش فیلتر شکن جور بکنه و
جور میکنه
دستیارش یه جورایی مثلا دسترسیشو فراهم بکنه، ویتوری بخره و سایفون بخره. ولی حالا مثل که مدیر عامل پرسپولیس گفتن که این مشکل رو حل میکنیم و خیلی ها پای همین صحبت تو شبکه‌های اجتماعی ناراحتی کردن و گفتن آقا واقعا
راستی چرا بدون تماشاگر قرار برگزار شه؟ گفتن توضیح دادن؟
توضیح مشخصی داده نشده، اما گفت میتونیم آماده نبودن ورزشگاه رو.
خب این همه ورزشگاه داریم.
خب آخه ورزشگاه باید استانداردهای لازم برای برگزاری چنین بازی رو داشته باشه.
ندارن، یعنی هیچ کدوم ورزش، یعنی فقط ورزشگاه آزادی.
من خیلی خبرهای مرتبط با این موضوع رو پیگیری نکردم.
سوال شد برام.
آره، میتونیم حالا بچرخیم پیدا کنیم.
بفرمایید.
حالا یه موضوعی که مرتبط با همین خیلی بحث‌های دلار زدایی، خیلی یک توییتی که خیلی مورد توجه قرار گرفت و خیلی ها روش صحبت و مباحثه کردن، توییتی بود از آقای رضا کاشف، یکی از کسایی که حالا تو فضای رسانه‌ای فضای اقتصادی کشور حضور دارن، گفتن که شما به عنوان پدر خانواده اگه گلابی و انگور و سیب و مخاطب. آره. گفتن که به عنوان پدر خانواده اگه گلابی و انگور و سیب و هندونه و بقیه میوه های باغ داشته باشید تو باغ خودتون، اونو به چه قیمتی به فرزنده و نواده هاتون میفروشید؟ شما به چه قیمتی میفروشید؟
به فرزندش که آدم نمیفروشه میوه باغشو. آفرین.
ایشون این سوالو مطرح کردن، نظر سنجی گذاشتن، خیلی هم اومدن گزینه رایگان رو انتخاب کردن. ولی هدف از این توییت این بود که بگه مثلا تولید کننده ایران به دلیل داشتن نفت و گاز و اینا نباید این محصولات رو به تولید کننده ها به همون قیمت بفروشه و از اون طرف اونا هم حق ندارن محصولات تولید شده بر پایه این نفت و گاز و اینجور چیزا رو به تولید کننده پایین دست خودشون قیمت جهانی بفروشن. یعنی در واقع هدف از این توییت این بوده.
نمیدونم چقدر این مقایسه.
آره، بعد خیلی ها اومده بودن جوابهایی که به این توییت داده شده بود خیلی جالب بود. خیلی ها اومدن گفتن آفرین آفرین، ما دقیقاً همین رو میگیم، به خاطر همین باید در سلسله مراتب تولید انرژی و بقیه یه در واقع تولیدات بر پایه این انرژی ها با لحاظ قیمت مثلا صفر نزدیک به رایگان یه دلار اینجوری حساب کتاب بشه. اما خیلی های دیگه به درستی نکته این نکته مقفول مونده تو چنین توییتی رو گرفتن و با خودشون هم با مثال بهش جواب دادن. مثلا خیلی اومدن نوشتن که من اگه قرار باشه تو مثلا گلابی و سیبی که میدم بچه‌مو ببره قاچاق کنه همسایه، یا مثلا همسایه بیاد ازش بگیره، اینم بگه مفت دیگه، مثلا مقاومت نکنه، من همجوری به این کیلو کیلو سیب بدم که جون بگیره، وزن بگیره، تقویت بشه، اینم میگه مفت دیگه، بابام دوباره میاره میده، بذاره مثلا همسایه بیاد، بچه همسایه بیاد ازش به قاپه ببره. من اگه ببینم اینجوری یه فکر دیگه میکنم، من اگه ببینم اینجوری رایگان و نامحدود همجوری کیلو کیلو سیب نمیدم به بچه‌م. یکی دیگه مثلا اومده بود گفته بود که من اینجوری نیست که به بچه بزرگم دو کیلو سیب بدم ولی به اون کوچیک سیب ندم. اینا مصرفشون یکی نیست. من اون بچه‌ای که توی مثلا شهرستان دیگه داره زندگی میکنه از سیب بهش چی نرسه چی؟ یعنی من چجوری میتونم عدالت سیب و انگور و اینا رو رعایت کنم؟ یکی دیگه اومده و گفته بود اگر من انقدر مصرف بچه هام بره بالا که دیگه سیب و انگوری وجود نداشته باشه بخورن و من دیگه حتی نتونم اونو بفروشم، پول در بیارم، شکمشون رو با چیزای دیگه سیر بکنم،
عادتا آخر هفته ها دور همی میگیریم میگیم بیاین همه با هم بخوریم.
نه، موضوع اینه که خیلی‌ها گفته بودن که اگر من احساس کنم همه این موانع وجود داره، مثلا خب
بله.
آره مثلا من باید نیاز بچه‌هامو تامین بکنم، اما من ببینم این سیب و پرتقال و انگوری که میدم داره خانواده رو به خطر میذاره، از اون طرف مثلا این سیب و پرتقال داره مفت و مجانی میره به خونه همسایه، یا از طرف دیگه داره انقدر حروم هرس میشه بین بچه‌های من که من دیگه سیب و نارنگی پرتقالی نمیمونه ببرم بفروشم تو بازار، بیارم خرج لوازم تحریرشون بکنم، مثلا مدرسه بنویسم. یعنی میخوام بگم جواب‌هایی که به این سوال داده شد خیلی جواب‌های جالبی بود و از خود سوال به نظر من جالب تر بود.
سوال جالبیه ولی به نظر من قطعا نمیتونه مبنای علمی داشته باشه برای تحلیل روی کارت‌های اقتصادی.
اساسا وقتی که من داشتم اینو میدیدم دیدم که تا چه اندازه استفاده از مثال
میتونه مغلطه
برانگیزه.
آره.
ولی برای کسانی هم که متخصصن یا کسانی که نکتهشو میگیرن دوباره جواب دادن با مثال چقدر میتونه جالب باشه.
به علاوه که این نفت و گاز برای ما که فرزندان ایرانیم به مثابه قطعا مثلا انگور و سیب و گلابی و هلوی باغ نیست. میدونی چی میگم؟ نفته مثلا احتمالا خاک اون باغ باباست که خب اینو که نمیتونی تیکه تیکش کنه، بعد هم استفاده کنن در لحظه ازش، ساختار داره، باید تقسیم بندی درست انجام بشه.
خیلی اومدن خیلی حرف مثلا گفته بودن که من اصلا نمیدم بهشون سیب و پرتقال، من میفروشم پولشو
تقسیم میکنم،
میارم خرج میکنم، خرج توسعه خانواده میکنم، خرج مدرسه بدم،
خودتون برین باغ بخرید. خیلی خب تموم شد.
بله.
نه بابا
والا
32 بعد از مدت ها سر 32 دقیقه برنامه رو به پایان میرسونیم. لطفاً اگر از شنیدن رادیو فردا اقتصاد استفاده میکنید و لذت میبرید، اون رو به دیگران هم معرفی کنید. این بهترین همراهی که شما عزیزان میتونید با ما داشته باشید. و در ضمن امروز ما ساعت 20 برنامه تک شاخ یک رویداد رادیویی داره که به رویداد رونمایی از اپل 15 خواهیم پرداخت به صورت زنده با حضور مهمانان و کارشناسان. شنیدنش رو به صورت زنده از کانال تلگرام فردا اقتصاد و سایت فردا اقتصاد از دست ندید و همین امشب یا فردا صبح هم در تمام اپ‌های پادگیر و یوتیوب فردا اقتصاد در دسترس شما خواهد بود. وعده‌ای که میتونم بدم اینه که این گفتگو و این برنامه رویکردی متفاوت داره با برنامه‌هایی که صرفاً این به عین این رویداد رو بررسی می‌کنن. ما ابعاد جانبی نگاه به آینده و گذشته اپل رو هم در این برنامه خواهیم داشت. با شما خداحافظی می‌کنیم تا فردا.
شب و روزتون خوش.
رأس ساعت 18. خداحافظ.